هر موقع هر فعال اقتصادی هم که دوچار مشکل بوده، ما اولین مرجع رو جنابالی رو بسام میشناختیم و به شما گفتیم و خوشبختانه شما برخورد خیلی خوبی داشتید و بنده از اینجا از جنابالی سپاسگزاری میکنم. جناب دکتر عمرانی، الان بحث این هستش که قانون وجود داره، اراده دولت هم وجود داره، ما اینجا نقشی که قوه قضاییه میتونه اعمال بکنه که این حرکت انجام بگیره رو نیاز داریم، چون میدونین که توی کشور ما متاسفانه اون ادارات و بخشای دولتی که تا حالا امضاهای طلایی داشتن، تا حالا اصلا مورد توجه بودن، ببینن که این ازشون داره گرفته میشه یه مقاومت میکنن و مانع زدایی دالشو نمیخونن، تبدیل به مانع زایی میشه. لذا ما میخوام بگیم که جناب عالی که در قوه تشریف دارید، رو این قضیه چه حرکتایی چه برنامه‌هایی دارید که این کار به سرعت انجام بگیره و به خصوص با کسانی که با این قضیه دارن مقابله میکنن. خیلی متشکر.
من هم از حسن زن جناب عالی به یک سرباز کوچک نظام تشکر میکنم. من واقعا امروز این فرمایش حضرت آقا که در جنگ اقتصادی و شاید آخرین گردنه ما برای رسیدن به بالاترین ها در عالم و دنیا این هستش که این مرحله رو وقتی طی بکنیم، یعنی فشارهای حد اکثری که دشمن مد نظرش بوده از مردم و برداری، ما دیگه هیچ مانعی برای اینکه بزرگترین ها باشیم نخواهیم داشت. قطعا نقش قوه قضاییه هم همونطور فرمودید اینطور هستش که باید با ضمانت اجراهای قانونی، ما باید بین گفتار و عمل فاصله کم باشه. دیگه زمان گفتار درمانی تمام شده، امروز کارها باید نتیجه‌گرا و عملگرا باشد. و الله حرف ماشاءالله من میرم هر که میرم پشت تریبون حرف زیاد میزنن، من ولی کلی یه دونه عمل، این عمل باید متجلی بشود در پایان سالی که سال مانزدائی ها و پشتبانی ها و تولید بوده، باید ایشالله تلیه سال آینده نتایج میوه هاش دیده بشه. و یکی از این میوه های بزرگ میتواند همین افتتاح این درگاه
آی دکتر میرسه به 18 اسفند. آی دکتر، این فرمایشات شما، آیا در 18 اسفند ماه ما شاهد این روند خواهیم بود؟ این شکوفایی
سیاه باید جواب بدن ایشون. شاید
حالا من میخوام نه از دیدگاه ایشون به عنوان
ایشون که میخوان تازه که من میدونم میخوان ایشون
در حال ما همه دوستان شاهد هستن که هم در سراسر کشور، هم الان رئیس محترم قوه‌مون هر استانی وارد میشه اول میرن سراغ فعالان اقتصادی و مسائل اقتصادی، یعنی اهمیت موضوع برای همه همکاران در سراسر.
خیلی خوبه این، خیلی خوبه. بله،
و امروز ما هممون رؤسای کل دادگستریمون دادستانامون به خط شدیم برای کمک به دولت در اجرای برنامه‌های تحولیش، در کنترل قیمت، در کنترل تورم، در کمک به تولید. و اینکه ما یه اعتقادی هم داریم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ما، من مطمئنم که اگر خیلی کارها خیلی با برنامه به اینا واگذار بشه، اینا میتوانن که بسیاری از کارها و مشکلات ما یه مقدار کارها رو از دستوری خارج بکنیم، کار رو به دست کاردان بدیم، بیشتر نظارتمون رو قوی بکنیم. از بخش خصوصی هم استدعام این هستش که واقعا ماهیت پاک و سالمشون که در اول انقلاب موجب پیروزی انقلاب شدیم و اون دوست نبودن، اون رژیم صادق میخواست با فشار به مردم انقلاب پشیمون میشون بکنیم، اونو اونو سو خیابونا ریختن مرغ تعاونی یا مجانی ارزاق چه و نقش خودشون رو برگردن به اون روزها و خودشون رو اثبات بکنن. ما هم در قوه قضاییه پشتیبان اینا هستیم
ایشالا.
و من اعتقادم هست ریاست محترممون، و میدونم از سالها هم با ریاست محترم جمهور هم نزدیک کار کردیم، ایشون هم دغدغه شون همین هست. الان دیگه بهانه‌ای نیست، ما هر سه قوه بالاخره داریم میگیم که همفکر هستیم دیگه، اگر خدای نکرده کوتاهی بشه بعد یقه افسانه بنده رو شما بگید.
بله آی دکتر، این فرمایشی که در مورد بخش خصوصی فرمودید خیلی مهم هست. به هر حال بخش خصوصی باید اعتمادش جلب بشه بخش خصوصی که میتونه اشتغال زایی کنه، میتونه این موانع اگر برداشته بشه واقعا تحولی توی اقتصاد جامعه، اقتصاد کشور ما به وجود بیاره. واقعا فکر میکنم حمایت از بخش خصوصی شاید یکی از اون کلیدهای مفقوده باشه که توی این بوروکراسی های اداری، این رفت آمد ها. الان آقای مهندس اینجا میگن حداقل 73 روز طول میکشه تا طرف مجوزه، طول میکشه که بله طرف فقط مجوز رو بگیره، حالا بخواد بره شروع بکنه خدا عالم. خیلی متشکرم آقای دکتر عمرانی، انشالله که با همین روحیه، با همین تلاشی که شما دارید، انشالله بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. الو، فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر عمرانی. بله، جناب آقای دکتر سعید عمرانی بودن، معاون قضایی دادستان کل کشور.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
وقت شما بخیر باشه، ساعت 15:36 هست. شما جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. موضوع برنامه ما بررسی موانع و فرصت‌های پیش روی الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار هست و در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران هستیم. آقای مهندس، خب ما صحبت کردیم و به اینجاها به موارد مختلفی در صحبت‌های شما اشاره شد. من سوالی که دارم، شما فرمودین که به هر حال مقاومتی برای پذیرش این طرح وجود داره. اساساً چرا باید مقاومت وجود داشته باشه و اینکه خب چرا برطرف نمیشه؟
ببینید جناب معظمی، این مقاومت ها بیشتر به این خاطر هستش که دولت ما یه دولت بزرگی هستش، خیلی حجمش زیاده. یعنی اگه مقایسه بکنیم حجم دولت رو به نسبت به جمعیتی که ما داریم، به نظر من میاد که بالاترین ها تو دنیا باشیم حجم دولت. ما اعتقادمون هست که این حجم دولت باید کوچیک‌تر بشه و دولت چابک بشه و دولت به جای اینکه متصدی باشه باید جنبه نظارتی و قانونگذاریش رو برقرار بکنه. چون میدونی یکی از وظایف دولت همین استاندارد کردن کار هستش و دولت باید بگه اگه تو میخوای یک کاری انجام بدی باید با این استانداردها انجام بدی. خب الان چه اتفاقی میفته؟ اون کارمندی که در اون اداره نشسته احساسش اینه که اگر این کار روون بشه دیگه به وجود اون نیاز نیست و خدایش هم بخوایم واقعا به وجودش نیازم نیست.
خب میتونه خودش بره کسب و کار را بندازه.
میدونم، اما خب نمیرن دیگه. ببین اینجا بحثی نستش که عادت کردم به یه جایی چسبیدم، به قول خودشون یه آب باریکه به وجود آوردم، حجم دولتم زیاد کردم و دولتم باید هر روز پاسخگو باشه. یکی از ارکانی که دولت میتونه تو این زمینه، چند بارم بهش حمله کردم و هنوز موفق نشده، کوچیک کردن حجم خودشه. دولت میتونه کارهای خودشو، مثالی که برای اون پلیس به اضافه 10 زدم
بله،
چطور واگذار کرد و چقدر حجم کارش کم شد. اونجا مجانی هم نیست، اونا هم میرن و هزینه مردم میدن و هیچ کسی هم از این دادن هزینه نگرانی نداره و کارشو میبره بله، انجام میده. اما اگه دولت ما به این جنبه برسه که آقا ما بیایم کار مردم رو به خود مردم واگذار بکنیم، بحثی که مقام معظم رهبری، قانون، همه جا بارها و بارها تکرار شده و در کشورهای پیشرفته دنیا ما ببینیم که اونهایی که پیشرفتن این بودش که کارهای مردم رو دادن دست خود مردم و اونجایی که عقب موندن این بودش که دولت خواسته تو همه کاری دخالت بکنه. ما میگیم آی دولت شما نمیخواد دخالت بکنی، شما قوانینتو بذار، کنترل بذار، به قول جناب عمرانی مالیاتتو بگیر، استانداردتو بذار و همین کارا رو انجام بده، بذار مردم کار خودشون رو انجام بدن، فقط اونا جنبه نظارتی داشته باشن. حتی جنبه نظارتی هم میتونه توسط خود مردم انجام بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک سنفی، یک مجموعه که الان وجود داره، خودشون متصدی این کار بشن که بر کار همکاران و مجموع نظارت داشته باشن. من یه مثالی شاید قیاس مال فارغ باشه، اما چند وقت پیش به اداره دارایی، به وزیر دارایی گفتم ببین الان مالیاتی که ما از اصناف میگیریم، میگن 6-7 درصد مالیات از اصناف میاد، کل مالیات کشور، اما خودشون گفتن که 60-70 درصد نیروهای دارایی مشغول شدن که این 6-7 درصد مالیات رو بگیرن. من بهشون پیشنهاد کردم که آقا این رو به خود اصناف واگذار بکنین، ازشون هم بخواین، اونا بگیرن به شما بدن، شما 60-70 درصد نیروهاتو آزاد بکن، برو سراغ اونهایی که گریز مالیاتی دارن، فرار مالیاتی دارن، رو اینا کار بکن. میخوام بگم اگر این دیدگاه به وجود بیاد که آقا کار مردم توسط مردم خیلی بهتر، خیلی ارزانتر، خیلی دقیقتر انجام میپذیرد، این به سر ما برگ برندمون خواهیم داشت که اینو قبول بکنم.
چند درصد قبول کردن آقای مهندس سالن؟
ببینید اینا رو
وضعیت فعلی ببین
اینا از اون کارهایی است که رسانه‌ها و غیره و مجموعه باید اینو تکرار بکنیم. میگه فذکر نذکره تنفعل مؤمنین، اینقدر باید بگیم، مثال از بیرون بیاریم که این کار انجام بگیره. چه لزومی داره مثلا من یه مثال بزنم؟ یکی از دوستان ما میگه که تو گیلاوند میخواد کلاس زبان بزنه، میگه 6-7 ماه داره پیگیری میکنه که آقا مجوز کلاس زبان بگیره. آقا شما بذار کلاس زبان کسی که میتونه بزنه که لیسانس زبان داشته باشه کار داشته، ما هم کنترل میکنیم و سلام. چرا 6-7 سال مردم بودن؟ و اگر این کار رو انجام بدیم، ببین شما الان نگاه کن بعضی شغلا مثل یه داروخانه شما میخواید بزنید میلیاردی شده، یعنی یه مجوز بالای میلیارد بعد شما پول بدی، یه دفترخونه میخواید بزنید میلیاردی شده، چرا این وکلای محترم دارن مقاومت میکنن؟ برای اینکه یهو یه دونه کیس میگیرن چند صد میلیون پول میگیرن، خب نمیخوام بقیه بیان. یعنی ما اینا رو باید چیز بکنیم و بیایم از روشهایی که در دنیا جواب داده و خوبم بوده استفاده کنیم و اینم اینجا جاری ساری بکنیم. حالا برای اینکه کل کار هم به هم نخوره، میتونیم آهسته و پیوسته یواش یواش این کار رو انجام بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امیر سیاح، رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم در خدمت شما مهمونه محترم.
جناب آقای دکتر سیاح، خب موضوع برنامه ما بررسی موانع و فرصت‌های پیش روی الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار هست و فکر می‌کنم نفر اول هم تو این قضیه که با رسانه‌های مختلف صحبت می‌کنه شما هستید. خیلی ممنونم که به هر حال وقت گذاشتید و به جمعه با سیاست و مخاطبین ما براشون ارزش قائل شدید که صحبت‌هاشون رو بشنویم. من به عنوان اولین سوال یه مطلبی رو ما از شما خوندیم در مورد یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده بود که شما گفتین که وکلا و کسانی که به هر حال یه جوری ارتباط دارن با کانون وکلا، با کانون رسمی کارشناسان رسمی دادگستری، اینها هم جز این طرح الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار قرار دارن. توضیحاتی می‌فرمایید که اساساً کدام کسب و کارها میتونن وارد این قضیه بشن؟ آی دکتر معذرت میخوام، شما با هانس فری صحبت میکنین؟ با
نه با
شما کیفیت
سی... معمولی ام.
اگر آره یه مقدار گوش بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. بفرمایید.
بله هر کس اوپاری باید شرایط صدور مجوزش شفاف و روشن بشه و در دستگاه ملی مجوزها به اطلاع عموم مردم برسه و الکترونیکی صادر بشه. شامل همه کسب و کارها میشه، چه کسب و کاری که دولت صادر کنه، چه اصناف صادر کنن، چه اتحادیه و تشکلات.
اگر کسب و کار مجازی باشه چی آقای دکتر؟ مثلا حالا طرف
هر کسب و کاری، هر کسب و کار، حتی کسب و کار خانگی، حتی دست فروشی، هر کسی که تو کشور کالای خدمتی عرضه میکنه در ازاش پول میگیره مردم.
یعنی اینها شامل کسب و کار میشه از نظر شما؟
از نظر قانون،
از نظر قانون منظورم همون سامانه است. الان این سامانه آیا آماده هست؟ یعنی اگر یه نفر بخواد مثلا همین امروز بره به سامانه مراجعه بکنه میتونه یا باید تا 18 ام صبر کنه؟
این سامانه برای 18 ام ان شاء الله آماده رونمایی خواهد شد.
آقای دکتر 5 روز مونده تو این 5 روز، یعنی آماده است دیگه 18 ام، یعنی ما 19 ام میتونیم بریم ثبت درخواست بکنیم؟
برای دستگاهایی که تا اون روز متصل شده باشن و مدارکشون رو کامل کرده باشن بله.
کدام دستگاه هست میتونی به ما بگین کدام دستگاه الان آماده هست؟
الان بورس آماده است و بورس میتونن ملت دارن تقاضا کنن، بیمه هم آماده است. تو مشغل خانگی کنیم گیر داریم چون مشغل خانگی به دستگاه متعددی وصله، هم ارشاد، هم صنایع دستی، هم غذایی، دامی، جهاد اینا.
من فکر میکنم این خانگی ها بیشتر هم هست، یعنی متقاضی زیادی داره.
جانم؟
متقاضی زیادی داره کسب و کار خانگی.
مشغل خانگی اصلا میتونه یه تحول در کسب و کارها در ایران باشه. میدونید مشغل خانگی رو خیلی دست کم میگیرن بعضیا و میگن حالا که چی، میگن باعث دردسر میشه، باعث دعوا بین همسایه ها میشه. اما نگاهمون رو بهش عوض کنیم، نگاهمون رو درست کنیم که مشغل خانگی میتونه شروع کسب و کارهای بزرگ باشه. کارآفرینای خیلی بزرگی از مشغل خانگی شروع کردن.
درسته.
و در واقع ما به کسب و کارهای خانگی اینجا مجوز نمیدیم، تاکید میکنم. منظور از مجوز دادن به کسب و کار خانگی اجازه دادن نیست، منظوری که ثبت بشن. کسب و کاری که ثبت میشه و رسمی میشه، حکومت به رسمیتش میشناسه، میتونه سردرگ داشته باشه، مهر داشته باشه، میتونه به بزرگا بفروشه، میتونه به دولت فروشگاه‌های بزرگ بفروشه.
یعنی در واقع مجوز نیست، ثبت بشه تولید بکنه. درسته آی دکتر؟ ثبت بشه اون کسب و کاری که مد نظرشون هست، حالا در خانگی میخوان کار بکنن، که مشخص بشه چی کار میکنن، بعد دیگه نیاز به اخذ مجوز ندارن
دیگه، همون مجوزش میشه دیگه. وقتی ثبت میکنن درجه کاغذ بسش یه سند الکترونیک بسش میشه که اون میشه مجوزش، یه QR کد میشه که روش عکس طرف و اسمش و آدرس و مکانش نوشته میشه و شغلی که میخواد شروع کنه و بهش میگه حکومت این شغل شما رو به رسمیت میشناسه، برو شروع کنی. سلام
آقا. آها، یعنی تقریبا یه چیزی شبیه اون علامت تجارت الکترونیک بود اگه شما نکنم، پایین بعضی از وبگاه‌ها و سایت‌ها هست برای خرید مطمئن. درسته، یه چیزی شبیه اون میشه.
اون چیز جالبی نیست ولی
شمیم و اینا،
این کار در زمینه مجوزا شبیه چیز بحث نکنید، یه چیزی که مردم این فعال اختصاص میترسن و ناراحتن.
آها نه نه، من کلی گفتم
دولت صادر می‌کنه اون سند نقش می‌بنده با عکس اون طرف. آره
بله. آقای مهندس نجفی منش هم مهمان برنامه ما هستن، در حضوری هستن در استودیو. آقای مهندس اگر شما صحبت کردید بفرمایید.
آقای دکتر صیاد، عرض سلام و ادب و احترام دارم و با توجه به اینکه جناب عالی هم قبلا سابقه به اصطلاح صدا و سیما داشتید روی این قضیه، من میخوام بگم که چقدر این قضیه رو برای مردم روشن فرمودین، یعنی چه برنامه‌ای دارید که خود وزارتخونه و صدا و سیما و مجموعه این مطالب رو برای مردم روشن بکنن که مردم عزیز ما هم بیشتر اطلاع داشته باشن. با یه برنامه دو برنامه این کار حتما ناشدنیه، باید خیلی وسیع‌تر که انجام بگیره. و دو، ما یه کاری هم توی استان تهران انجام دادیم که اگر جناب عالی هم بتوانید این کار رو در این حد هم پیشبینیشو بکنید، ما حتی دادگاه ویژه تجاری رو در استان تهران تعریف کردیم، چون به طور طبیعی هر کاری که انجام میشه حتما ممکنه اختلاف هم درش به وجود بیاد. این رو هم اگر یه کاری بکنیم که این اختلافات هم از یه طریقی خیلی سریع بتونه رفع و رجوع بشود، این باعث تشویق این کار برای مردم عزیز خواهد شد. خیلی متشکر.
بله دستم درد نکنه، خیلی ممنون راهنماییتون. در برای اطلاع رسانی بله انشاءالله از هفته‌ای که پیش رو داریم این کار انجام بدیم، خیلی خیلی لازمه، چون یه تغییر پارادایمه. نه فقط مردم باید اطلاع داشته باشن، بلکه باید ذهنیت‌ها هم درست بشه. الان برخی مسئولینمون در رده معاون وزیر میگن که چرا میخواین مجوز زیاد کنید، مردم هم نمی‌کنن، چی میشه، وای نگرانی، ابراز نگرانی میکنن. این نشون میده که ذهنیتشون مال چند دهه پیشه و قبل از حداقل ابلاغ سیاست کلی از 44 که میگه درهای کسب و کار رو برای مردم باز کنید. از اینکه درهای کسب و کار برای مردم باز بشه، خیلی ها شامل مسئولین ابراز نگرانی میکنن، میگن وای چی میخواد بشه. پاسخ ما حالا بمانه پاسخ ما میخوام که خیلی سوء تفاهم دیدنی وجود داره و خیلی باید طبق فرمایش شما اطلاع رسانی کنیم، تبیین کنیم و ذهنیت ها رو به قرن جدید که در اون دهره کسب و کارها بازه و راه جلوی کارآفرینی بالقوه کشور گشوده هست انشاءالله ذهنیت رو آماده این تحول جدید
بکنه. بله آقای دکتر، البته اینا بگم ما در طول یک ماه گذشته در همین رادیو تهران این دومین برنامه‌ای هست که برنامه جامعه با سیاست بله اختصاص داده به این قضیه و تا اونجایی که برنامه زمان داشتیم سعی کردیم که معرفی بکنیم به مردم، اطلاع رسانی صورت بگیره. ولی از شما خیلی ممنونم، هم برای پاسخگوییتون هم برای اینکه به هر حال کار بسیار سختی دارید شما، هم از یک طرف بالاخره باید بخش دولتی رو یه جورایی متقاعد بکنید که اجازه بدن مشارکت بکنن در این کار، از اون طرف هم برای اطلاع رسانی برای مردم باید صورت بگیره برای مجوزهای کسب و کار.
من اینجا یه شهادت هم بدم که آقای دکتر سیاه اون انگیزه فردی بسیار قوی تو اجرای این کار دارن، چون من میدونم اگر یک مثلا مدیر دولتی بودش که فقط میخواست وظیفه‌ش رو انجام بده، شاید اونقدری که ایشون به قول بچه‌ها مایه گذاشتن و پیگیری کردن نمیشد و ما بله. از این حسن انتخاب ایشون سپاسگزاریم و آقای دکتر ما آماده همه گونه همکاری و برای پیشبرد این کار رو به عنوان اتاق تهران با جناب عالی و مجموعه داریم.
بسیار خدا حفظتون کنه، نظر دستتون دست بدر میکنه. اتفاقا الان نیاز به کمک داریم، کاربرگای بخش صنعت و جاده کشاورزی رو که میخواییم تا ایجا هم دیگه نهایی نهایی بشه همین پیشبرد امضای طلایی و افهام هم اینو کمک کنیم به ما که من میفتم براتون اگر ازده بدید و به همکارای اتاق کارشناسا و متخصصای اتاق بدید تا اون چیزی که ما ندیدیم و روی زمین داره اتفاق میفته. ببینید اینجور کاغذ دستگاه سرویس ما میفرستن که مثلا این مدارک و شرایط رو میفرستن، اما لازمه کسی که دست شوراتی شه داده سرمایه‌گذاریم هست این کاربرگا رو ببینه و چک کنه ببینه کجاش منطقیه، کجاش با واقعیت ساز داره، چقدر داره، اینا رو کمک میکنه.
بسیار
آقای دکتر رو کمیسیون ما حساب باز کنیم.
خیلی شخصی شد
نه برای کاری کشوریه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سیاه، از توضیحاتتون براتون آرزوی موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم.
جمعه با سیاست،
لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران جمعه با سیاست،
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خب وقت شما بخیر باشه. ما با جناب آقای دکتر امیر سیاه، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی صحبت کردیم، اما در این بخش در خدمت سکرا خانم حشمتیان هستیم با بخش فضای مجازی. خانم حشمتیان چه خبر؟
خدا قوت میگم در ابتدا خدمت شما مهمان گرامی برنامه و شنوندگان گرامی که تا به الان همراه برنامه ما هستند. الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار چند هفته ایه که به بحث داغ فضای مجازی هم تبدیل شده. آقای معظمی بله. کاربری به نام هوشیار در این مورد گفته راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و الکترونیکی شدن صدور مجوزها در کاهش فساد اداری و تسهیل شروع کسب و کار مؤثره، خصوصا در مواردی که شرایط صدور مجوز انحصار ایجاد کرده. کاربری دیگه به نام سانی انتقادی رو مطرح کرده و در صفحه شخصیش نوشته وقتی وزارت ارشاد صدور پروانه نشر رو موکول به تایید صلاحیت متقاضی توسط اتحادیه ناشران میکنه، صحبت از الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز چطور ممکنه؟
خیلی عصبانی بوده ظاهرا.
دقیقاً. محمد رضا کاربری دیگه هم نظرش رو اینطور گفته که تلاش های وزارت اقتصاد در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موانع سر راه اشتغال بسیاری از جوانان رو برطرف خواهد کرد. اما دلاوری کاربری دیگه هم به نقل از طوقیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، انفصال از خدمت و حبس رو مجازات مدیرانی که در صدور مجوز کوتاهی کنند خونده.
حالا امیدوارم این سازمان‌های اداره‌های ارگان‌هایی که به هر حال تا کنون اقدام جدی نکردن در اتصال به این سامانه الکترونیکی مجوزها در مهلت باقی مانده سریع‌تر انجام بدن، حداقل جریمه نشن.
به امید خدا. ناصحیان کاربری دیگه هم با اشاره به مسیر صدور جواز ساختمان در تهران گفته برای حمایت از بخش مسکن هم از رئیس جمهور کشورمون درخواست داریم که کارشکنی‌های شهرداری و سازمان نظام مهندسی رو هم بررسی کنند. و شکیب کاربری دیگه هم گفته 55% مشکلات حوزه تولید به گرفتن مجوز برمیگرده. با الکترونیکی شدن صدور مجوزها شاهد رشد اقتصادی چشمگیری خواهیم.
خیلی متشکرم.
متشکرم از توجه شما و از حضورتون. خدا
سلامت باشید خانم حشمت. آقای مهندس نجفی منش، من یه سوالی دارم در مورد بخش خصوصی. به هر حال ما بخش خصوصی داریم در کشورمون که هم به لحاظ مالی هم به لحاظ حالا بعضا جایگاه‌های اجتماعی میتونن یک سری اقدامات سازنده‌ای رو در کشور ما انجام بدن. این سامانه الکترونیکی صدور مجوزها اسم سختی هم داره، کاش اسم کوتاهی واسش انتخاب کنن، چقدر میتونه، چقدر تسهیلات برای بخش خصوصی ما، بخش خصوصی قدرتمند ما که به هر حال به لحاظ مالی تمکن داره، چقدر این براشون تسهیل میکنن کار؟
ببین اگه بخش خصوصی بداند که کار رو که میخواد شروع بکنه بدون مانع انجام میده، خیلی سریعتر میدوه. ما توی مسابقه دو یه دوی با مانع داریم، یه دوی معمولی داریم. خب دوی با مانع همون دونده میدوه، اما زمان بیشتری طول میکشه تا به یک مسیر برسه. و بخش خصوصی هم که ما تا حالا داشتیم، اینا با این موانع کار کردن. اگر این موانع برداشته بشه سرعتشون خیلی شدیدتر
خواهد بود. بعد جلب اعتماده ها، بخش خصوصی بعضا میگه من اعتماد ندارم، انقدر میفتم تو بروکراسی، انقدر که اصلا سرمایه که میذارم از
همین
میره.
همین اگر ما این رو برش بتونیم، من خواهشم که از دکتر سیاه کردم اینو رسانه‌ای بیشتر بکنه، این باور رو توی مردم به وجود بیاریم که اگر بیاید این کارو انجام بدید میتونه کمک باشه، خب خیلی خوبه. من یه مثال خیلی کوچیکی، زمانی که کرونا اومد، ما مثلا تولید ماسک و وسایل کرونا اگر میخواستیم طبق روال و مجوزا انجام بدیم تا حالا یک سوم نیازم تامین نکرده بودیم.
بله دیگه، 73 روزی که شما میگین.
این اونجا که اومد این کارو آزاد گذاشت، نشون داد که مردم ما هم توانمند هستن و هم قابلیت شد دارن و هم نیاز کشور برطرف کردن. این یه مثال خیلی کوچیک بود که الان هم همه یادشون نرفته.
همون اراده هست که شما میفرمایید دیگه.
اراده باشه کار انجام بگیره، همه این موانع هم از سر راه برخواهد داشت.
بسیار عالی. خب آقای مهندس، ما فهم کنم وقت برنامه تمام. دوستان من میگن چقدر ما فقط وقت داریم، تمام هست؟ بله. خیلی متشکرم آقای مهندس نجفی منش از حضورتون در برنامه و از توضیحاتتون. انشالله که بشه این موانع و فرصتهایی که برحال هست موانع برداشته بشه، فرصتها بیشتر بهش بها داده بشه که وضعیت کشورمون، وضعیت اقتصادی کشور، مردم یک مقداری از وضعیت فعلی خارج بشه و کسب و کارها رونق بگیره، بخش خصوصی بتونه اعتماد بکنه و سرمایه گذاری بکنه و همه چی در اصل برحال برگرده به حالت و روال طبیعی خودش. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه جمعه با سیاست این هفته بودید. آرزوی موفقیت میکنم براتون. هوای تهران خیلی هوای خوبی شده امروز. پیشنهاد میکنم اگر براتون مقدور هست حتما قدمی بزنید در بوستانهای تهران و از این فضا استفاده بکنید. قربون همه شما، ساعت و لحظات خوبی داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی، کار دست هنرمندان ایرانی برقرار. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان. قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد.
تابلو فرش‌های بی‌نظیر تبریز و اصالت هنر ایرانی در تابلو فرش‌های ابریشم قم.
اینجا علاوه بر تضمین قیمت فرشا،
شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی، سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی،
نشانی قم سرای ایرانی.
فقط 3 روز دیگه مونده کاشین هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین